ساعت 12 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ثانیه‌ای است که وارد روز جمعه 26 اردیبهشت 1399 برابر با 15 می 2020 میلادی شدیم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله هم نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا، اما در ابتدای این مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید از سمیرا.
خیلی ممنونم وحید. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید برجام به اعضای باقی مانده در توافقنامه مربوط است و ارتباطی به آمریکا ندارد.
خب این همه متحدینشون هم گفتن که این استدلال پذیرفته نیست. این که آقای هوک اظهار کرده که چیزی از برجام باقی نمونده، این هم به ایشون ربطی نداره. اون چه که مهم است بین ایران و اعضای برجام، اعضای باقی مانده برجام هست.
این اظهارات یک روز پس از موضع‌گیری یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا صورت می‌گیرد که بر استفاده از هر ابزاری برای تداوم تحریم تسلیحاتی علیه ایران، حتی بهره‌گیری از مکانیزم ماشه مندرج در توافق هسته‌ای تأکید کرده بود. برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در یادداشتی در روزنامه وال استریت نوشت که واشنگتن به هر طریق تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید خواهد کرد. آقای هوک تاکید کرد که حتی اگر وتو یکی از اعضای شورای امنیت جلوی دیپلماسی آمریکا را بگیرد، واشنگتن باز هم حق تمدید تحریم‌ها را از راه‌های دیگر برای خود محفوظ نگه خواهد داشت. بر اساس اعلام اتاق بازرگانی تهران، ارزش تجارت مشترک ایران و ترکیه در سه ماهه نخست سال 2020 میلادی حدود 70% کاهش یافته است. پیش بینی می شود که با شیوع ویروس کرونا در سه ماهه دوم سال 2020 میلادی هم روند کاهش میزان تجارت میان دو کشور ادامه یابد. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، تجارت ایران و ترکیه در فصل نخست سال 2020 حدود 645 میلیون دلار شامل تجارت کالایی بوده. کاهش تجارت دو کشور در حالی است که صادرات ایران به ترکیه از دومین فصل سال 2019 میلادی روندی کاهشی به خود گرفته بود. پنتاگون به شرکت بوئینگ اجازه داد تا به منظور نوسازی سیستم دفاع موشکی عربستان سعودی به این کشور موشک‌های کروز هوا به زمین سلمر تحویل دهد. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا اعلام کرد به بوئینگ اجازه داده تا به طراحی و تولید یک سیستم تهاجم زمینی بپردازد و این سیستم را به همراه 650 فروند موشک پیشرفته موسوم به سلمر در اختیار عربستان سعودی قرار دهد. علاوه بر این، بوئینگ شماری موشک ضد کشتی هارپون نیز برای ارتش عربستان تولید می کند. ارزش این قرارداد در مجموع نزدیک به 2 میلیارد دلار اعلام شده است. سال گذشته نمایندگان کنگره آمریکا طرحی را تصویب کرده بودند که هدف آن منع فروش اسلحه و تجهیزات رزمی به عربستان سعودی و امارات بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طرح نمایندگان کنگره برای ممنوعیت فروش تسلیحات به عربستان و امارات را وتو کرد. دولت آمریکا با انتشار یک راهنمای جدید به خطوط کشتیرانی جهان توصیه کرد و نسبت به آنچه فریبکاری‌های ایران، کره شمالی و سوریه خوانده هوشیار باشند. این راهنما برای مواجهه با کشتیرانی غیرقانونی و اقدامات دورزننده تحریم‌ها روز پنجشنبه از سوی وزارت خارجه، وزارت خزانه‌داری و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا یا همان اوفک منتشر شد. در این راهنما از خطوط کشتیرانی در جهان به ویژه آنهایی که در بخش‌های انرژی و فلزات فعالیت دارند خواسته شده که مراقب فریبکاری‌ها به ویژه از سوی ایران، کره شمالی و سوریه باشند. این راهنما همچنین با هشدار به خطوط کشتیرانی که به دنبال دور زدن تحریم‌ها هستند، اطلاعاتی را در اختیار این شرکت‌ها قرار داده تا مشمول تحریم‌های آمریکا نشوند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم سمیرا عرایی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو هم ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکاران هم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. افزایش شمار مبتلایان ویروس کرونا در ایران، خوزستان در وضعیت قرمز قرار گرفت. رئیس سازمان نظام پرستاری ایران اخراج و تعدیل پرستاران شرکتی از مراکز درمانی دولتی و خصوصی را بدعتی خطرناک خواند.
این شایبه به وجود میاد که دولت سوء استفاده کرده، موقعی که احتیاج داشته پرستارا رو فریب داده، گفته بیایید، به حالا داره اونها رو به صورت سلهی اخراج میکنه.
آمریکا درباره فریبکاری های ایران، کره شمالی و سوریه به خطوط کشتی ایرانی هشدار داد.
آمریکا نمیخواد ایران راهی برای دور زدن تحریم ها پیدا بکنه و با استفاده مثلا از خاموش کردن سیگنال ها و جی پی اس های کشتی ها این رو به اهدافی که میخواد برسونه.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. بر اساس گزارش‌ها شمار مبتلایان به کرونا در ایران امروز 20% افزایش یافته و در خوزستان هم آمار مبتلایان 300% اضافه شده. همکارم فرهنگ قویمی که تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران رو دنبال کرده، هم‌اکنون از طریق خط تلفن همراه ماست. فرهنگ، خیلی متشکر که با ما هستی. چه جزئیات بیشتری از این خبر هست؟
با درود وحید عزیز، با ابتلای بیش از 1800 نفر دیگه در ایران روز پنجشنبه، شمار مبتلایان بر اساس آمار دولتی از 114,000 نفر گذشته و شمار جانباختگان هم به بیش از 6,850 نفر رسیده. البته آگاهان بهداشتی شمار واقعی مبتلایان و قربانیان رو بیشتر از این ارقام میدونند. با این وجود این آمار نشون میده که شاهد افزایش 20% مبتلایان هستیم. مسئله ای که پیش از این هم بسیاری هشدار داده بودند که با آغاز داد و ستدها و بازگشت زود هنگام اصناف به کارها احتمالاً شاهد موج دوم کرونا خواهیم بود. استان خوزستان همونطور که اشاره کردی در حال حاضر بیشترین شمار مبتلایان به کرونا را داره. در یک ماه گذشته تعداد مبتلایان 300% اضافه شده که این هم در نوبه خودش فرضیه از بین رفتن ویروس کرونا در هوای گرم رو زیر سوال میبره. در لرستان هم به گفته فرماندار خرم‌آباد با افزایش شمار مبتلایان در برخی شهرها وضعیت قرمز هست که این هم حاکی از بالا رفتن بیماران کووید 19 در لرستان هست و محدودیت های بیشتری رو هم فرماندار خرم‌آباد اعلام کرده. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، شرایط خراسان شمالی هم در وضعیت هشدار قرار داره که به گفته کیانوش جهانپور اگر این روند ادامه پیدا کنه خراسان شمالی هم نیازمند مداخلات جدیتر خواهد بود. به طور کلی میشه گفت که وضعیت کرونا در ایران تا الان به خوبی مدیریت نشده و اگر مردم شخصا در خونه بنمونند و از خودشون مراقبت نکنند، بهبودی در این مورد حاصل نخواهد شد.
فرهنگ، یه نگاهی هم داشته باشیم به شیوع ویروس کرونا در جهان. برخی نقاط شمار مبتلایان کاهش پیدا کرده، اما گفته میشه در برخی کشورها ما همچنان شاهد افزایش شمار مبتلایان هستیم.
همینطوره وحید، شمار مبتلایان به ویروس کووید 19 در جهان از 4,500,000 نفر گذشته و گفته میشه اگر این روند همچنان ادامه پیدا کنه هر 10 روز در حدود 1,000,000 نفر به شمار مبتلایان اضافه میشه و اضافه کنم که بیش از 300,000 نفر هم در جهان جان باختن تا امروز. کشورهای آمریکا به ترتیب بریتانیا، ایتالیا، اسپانیا و فرانسه بیشترین شمار مبتلایان و قربانیان رو داشتند که 75% شمار کل مبتلایان در جهان رو شامل میشه. شمار مبتلایان در آمریکا از 1,400,000 گذشته و بیش از 85,000 نفر هم در ایالات متحده جان باختند. در اروپا هم بیش از 158,000 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کووید 19 جان باختند. جالبه که روسیه این روزها هر روز شاهد ابتلای بیش از 11,000 نفر بوده و داره به سوی مسیری میره که تا چند روز آینده به قله اوج ابتلا برسه. در حال حاضر در روسیه 252,000 نفر مبتلا هستند و 22,300 نفر هم قربانیان که این آمار هم مورد تردیده.
فرهنگ، در مورد تولید واکسن کرونا، مدیر عامل یک شرکت داروسازی فرانسه اعلام کرده که به خاطر کمک مالی آمریکا، بیماران آمریکایی در استفاده از این واکسن اولویت خواهند داشت، که البته با واکنش شدید دولت فرانسه روبرو شده. جزئیات بیشتر این خبر چی است؟
درسته وحید، خیلی جالبه که همطور که اشاره کردی، مدیر عامل شرکت داروسازی سانوفی روز چهارشنبه گفته بود که به دلیل حمایت مالی آمریکا از پروژه تولید واکسن کرونا، آمریکایی‌ها در اولویت استفاده از این واکسن خواهند بود. اما روز پنجشنبه ادوارد فیلیپه نخست وزیر فرانسه در یک توییت نسبتاً شدید نوشت: واکسن ویروس کرونا باید در مالکیت عمومی تمام جهان باشه و دسترسی برابر همه به واکسن غیر قابل معامله است. و خلاصه اینکه در مقابل واکنش‌های شدید این که پیش اومده بود، شرکت داروسازی سانوفی اعلام کرد که این واکسن در اختیار همه قرار خواهد گرفت. این هم اضافه کنم که این شرکت فرانسوی سهامداران بین‌المللی داره و مالک یک کارخانه داروسازی در فرانسه هم هست. شرکت سانوفی در حال حاضر با شرکت بریتانیایی گلاکسو اسمیت کلاین در حال آزمایش و تولید واکسن کرونا است و بخش تحقیقات و داروسازی وزارت بهداشت آمریکا هم از اون حمایت میکنه. البته یه پروژه دومی هم شرکت سانوفی داره با همکاری یک شرکت آمریکایی به نام ترانسلیت بیو که در حال انجامه. به هر حال آکسفام هم نسبت به این موضوع اعتراض کرده. آکسفام یک بنگاه خیریه و بشر دوست جهانی است که گفته این واکسن باید به صورت عادلانه بین همه کشورها توزیع بشه.
متشکرم. فرهنگ قویمی بود که نگاهی داشت به آخرین تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان. اما در همین ارتباط، رئیس سازمان نظام پرستاری ایران در واکنش به اخراج و تعدیل پرستاران شرکتی از مراکز درمانی دولتی و خصوصی، پدیده پرستار 89 روزه شرکتی رو بدعتی خطرناک خونده و از پرستاران خواسته زیر بار چنین قراردادی نرن. پرستاران معترض میگویند وزارت بهداشت آنها را به عنوان نیروی خود نمیداند و وزارت کار هم زیر بار حمایت از آنها نمیرود. معاون اجرایی سازمان نظام پرستاری تهران هم چند پیش اعلام کرد آمار دقیقی از تعداد پرستاران تعدیل شده در سراسر کشور وجود نداره، اما شمار پرستاران تعدیل شده فقط در تهران بیش از 700 نفره. درباره همین موضوع دیدگاه آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل ایران رو پرسیدم که میشنوید.
ببینید، در سالیان گذشته بخشی از فعالیت‌های پرستاری مورد نیاز بیمارستان‌ها، مخصوصاً در بخش خصوصی، از طریق خرید خدمات پرستاران به واسطه شرکت‌های خدماتی انجام میشه. در این حالت پرستار مستقیماً ارتباط استخدامی با بیمارستان نداره و زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به حساب نمیاد. همین مسئله باعث شده که در چند سال گذشته اعتراضات صنفی متعددی از سوی پرستاران برگزار بشه و واقعا هم من فکر میکنم حق دارن، به خاطر اینکه در هیچ کجای دنیا خدمات پرستاری که جزئی از خدمات حاکمیتی است، از طریق خرید خدمات به واسطه شرکت ها انجام نمیشه. ممکنه بشه در یک بیمارستان خدماتی مثل نگهداری ساختمان یا مواردی از این دست رو به شرکت ها سپرد، اما خرید خدمات درمانی و بهداشتی واقعا مشکل‌زا هستش. مخصوصا اینکه بحث قراردادهای 89 روزه نوعی فریبکاریه، به خاطر اینکه با این قراردادها کارفرما که معمولا یه شرکت هم هستش، یه شرکت خدماتی، خیلی راحت میتونه از پرداخت مزایایی مثل سنوات، حق بیمه و حتی در مواردی از کارانه که بخشی از حقوق پرستاران از طریق کارانه تأمین میشه فرار بکنن.
آقای توفیقی، به قرارداد 89 روزه اشاره کردید. آقای روحانی هم در هفته‌های گذشته و در بحران کرونا اعلام کرد 10,000 پرستار به مجموعه درمانی برای مقابله با کرونا اضافه میشن. البته مقامات دیگر پرستاری گفتن 3,000 نفر، اما فرض بگیرید اون 10,000 نفر درسته. آقای روحانی دستور داده بود اسمی از قرارداد 89 روزه برده نشه تا در قواعد بوروکراتیک نیفته، اما الان میبینیم به هر حال تعدادی دارن اخراج اخراج میشن یا تعدیل میشن. بیشتر توضیح بدید این قرارداد 89 روزه چی هست؟
در حال حاضر بر اساس گفته های خود رئیس سازمان نظام پرستاری، استاندارد هر تخت، یعنی برای هر تخت باید 2.5 پرستار وجود داشته باشه بر اساس استانداردهای ایران، در حالی که این در حال حاضر این شاخص 1 پرستار به ازای تخته. حالا کاری نداریم، در کفش در دنیا 3.5 پرستار به ازای هر تخته، در کشور توسعه یافته تا 5 پرستار به ازای هر تخت هم میره. ببینید مهمترین چالشی که خود سازمان نظام پرستاری اون رو به عنوان پاشنه آشیل پرستاری میدونه، کمبود تعداد پرستار در کشوری که حتی تعداد اون رو بیش از 30,000 نفر برآورد میکنن. ولی با وصف این دولت نمیاد پرستاران رو استخدام بکنه، به خاطر اینکه خب با کمبود خودش مدعی است که با کسری بودجه مواجه هستش، منابع لازم برای این کار رو در اختیار نداره. به خاطر همین اومده به نوعی میشه گفت یک نوع فریبکاری است، خرید خدمات پرستاری رو به یک سری از شرکت ها سپرده و این شرکت ها برای فرار از زیر پرداخت اون مزایای قانونی مثل سنوات، بیمه و حتی کارانه پرستاران، این شرکت های خدماتی وارد عمل شدن که خب این مورد اعتراض شدید پرستاران هستش.
آقای توفیقی، خب به هر حال در اوج بحران کرونا تعداد زیادی از پرستارا وارد کار شدن و امروز خب میبینین در حال اخراج یا تعدیل هستن بخش از اونها. حالا دولت چه مسئولیتی در قبال این افراد داره؟ فقط میشه گفت یه مسئولیت اخلاقیه یا مسئولیت دیگری هم داره در قبال اینها؟
والا ببینید در همه جای دنیا الان ساعت‌های خصوصی در روز گذاشته شده که مردم اون کشور میان از پرسنل درمانیشون شامل پزشک، پرستار، بهیار و کلا کسانی که در اون سیستم دارن کار میکنن قدردانی و تشکر میکنن. حتی شما میدونید که بر اساس گفته‌های خود وزارت بهداشت بیش از 100 نفر از کادر درمان که تعداد زیادیشون پرستار بودن در جریان بحران کرونا جان خودشون رو از دست دادن. بنابراین من فکر می‌کنم این نوع برخورد دولت یک نوع برخورد مزورانه هستش. به نظر نمی‌رسه ماهیت کار پرستاری نوعی هستش که فعالیت‌ها زیر مجموعه کیفی وزارت بهداشت هستش. بنابراین صحبتایی که مثلا آقای حریفچی اومده گفته که در همه جای دنیا مثلا بخش خصوصی تابع منافع اقتصادی هستش، اینها صحبت‌های مسئولانه‌ای نیست. ایشون شاید بتونه بر اساس همین موضوع قراردادهای 89 روزه یه توجیه قانونی و دستورالعملی برای خودش پیدا کنه و از زیرش فرار بکنه، اما نباید فراموش کرد که دولت یک مسئولیت اخلاقی هم داره و علاوه بر اون اساساً تأمین کننده بهداشت و سلامت برای جامعه دولت هستش. بنابراین نباید از زیر این مسئله به نظر من شونه خالی بکنه. در غیر این صورت این شایبه وجود میاد که دولت سوء استفاده کرده، موقعی که احتیاج داشته پرستارا رو فریب داده، گفته بیایید، حالا داره اونها رو به صورت سله‌ای اخراج میکنه.
رئیس سازمان نظام پرستاری ایران اخراج و تعدیل پرستاران شرکتی از مراکز درمانی دولتی و خصوصی را بدعتی خطرناک خوان. گفتگو با آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل ایران رو میشنیدید. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
سلام خدمت هم و سمعی عزیزم، خواستم بگم که یک پولایی که شما میدیدید به صندوق امام رضا و حضرت معصومه و اینا، اینا همش چه مشک و چه خرج آشق و بلوات این منطقه. خواهش میکنم این پولا رو ندیدید، پولا رو بدید به مردم فقیر نبیدید. خواهش میکنم.
ما مردم ایران واقعا به یک خواب خیلی 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 عجیبی فرو رفتیم که نمیدونم چطور میخوایم بیدار بشیم. در این دنیای کرونایی اکثر کشور ستات مبارزه با کرونا دارن که تشکیل شده از حالا یا پروفسورا یا دانشمندا، میشینن بحث میکنن، صحبت میکنن که مثلا چطوری رو شکست بدیم و چطور چند تا بیمارستان لازمه، چند تا نمیدونم آی سی یو لازمه، چه دستگاه هایی لازمه اینا. مال ما یه بابای آخوندی نشسته اونجا که اصلا از این چیزا خبر نداره، از دانش، مخصوصا دانش پزشکی، بعد میشینه راجع به مساجد صحبت میکنه که مساجد کدوم مساجد باز باشه، کدوم مساجد بسته باشه.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دولت آمریکا با انتشار یک راهنمای جدید به خطوط کشتیرانی جهان توصیه کرد نسبت به فریب‌کاری‌های ایران، کره شمالی و سوریه هوشیار باشند. همزمان گزارش‌های درباره حرکت 5 نفتکش از طرف ایران به سوی کشور ونزوئلا منتشر شده. درباره همین موضوع دیدگاه جلیل روشندر، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در آمریکا رو پرسیدم که می‌شنوید.
در واقع آمریکا داره یک توصیه میکنه به خطوط کشتیرانی که ایران و کره شمالی ممکن استش که کشتی های نفتی رو به صورت غیر قانونی به قصد دور زدن تحریم های اقتصادی، چون نفت ایران، صادرات نفت ایران مشمول تحریم هستش، اینها ممکنه نفت رو در دریا به حرکت در بیارن و وانمود بکنن به یک مقصد در حالی که هدف مقصد دیگری باشه، کما اینکه چند ماه پیش کشتی نفتی رو که بعد از مدت‌ها اتحادیه اروپا آزاد کرده بود دیدیم با مانورهایی از سوریه سر در آورد. نظیر این نوع مبادلات بین ایران و سوریه و کره شمالی احتمال داره که مجدداً انجام بشه و آمریکا نمیخواد ایران راهی برای دور زدن تحریم‌ها پیدا بکنه و با استفاده مثلا از خاموش کردن سیگنال ها و جی پی اس های کشتی ها این رو به اهدافی که میخواد برسونه، چون به هر حال اینها دور زدن تحریم به حساب میاد.
آقای روشنده، در روزهای اخیر خبرگزاری رویترز اعلام کرده که یک کشتی با پرچم ایران به سمت ونزوئلا داره میره و حامل گویا دوباره سوخت هست. مقامات آمریکایی هم، یک مقام البته ارشد دولت آمریکا که اسمش هم برده نشده، به خبرگزاری رویترز گفته واشنگتن در حال بررسی اقدامات مناسب برای واکنش نشان دادن به انتقال بنزین از سوی ایران به ونزوئلا است. فکر میکنید که این موضوع آیا واکنش جدیتری رو در پی خواهد داشت یا حتی ممکنه مثل مورد قبلی توقیف کشتی رو هم در پی داشته باشه؟
احتمال توقیف کشتی در مسیر وجود داره، به دلیل اینکه هم مبدا و هم مقصد، یعنی هم ایران و هم ونزوئلا مشمول تحریما هستن، ولی در دست کم برخی از این کشتی ها که گفته میشه 5 کشتی هستن از کانال سوئز عبور کردن. مسئله اصلی این استش که بجز توقیف راه دیگری وجود نداره، برای اینکه اقدام نظامی با کشتی های نفتی مغایر با کنوانسیون های بین المللی هستش و باعث آلودگی های بسیار وسیع میشه و از طرف دیگه ایران در واقع همکاریش رو با ونزوئلا برای باز هم دور زدن تحریم ها ادامه میده و با توجه به اینکه مبادله مالی بین دو کشور وجود نداره، راه‌های دیگری که از جمله گفته میشه که به جای اون طلا و یا حتی پرداختای که به صورت چمدانی صورت میگیره انجام میشه.
آقای روشندر، دولت ایران با توجه به این که میدونه اگر این کشتی ها توقیف بشه و دولت آمریکا وارد بشه یا اتحادیه اروپا وارد بشه و مورد قبلی رو هم این تجربه رو داره، فکر میکنید با چه نگاهی دوباره دست به این اقدام زده؟
دست کم در ماهای اخیر تحویل بنزین با ونزوئلا انجام شده بدون اینکه مشکل خاصی پیش بیاد. احتمال میدن که ایران فکر میکنه میتونه در طول مسیر پرچمها رو عوض بکنه و یا از شیوه هایی استفاده بکنه که دیده نشه حرکتش و یا اینکه به هر صورت فکر میکنه که این قضیه ممکنه صرفا تهدید باشه و عملی نشه، یعنی به هر حال با قبول ریسک این کار رو میکنه، وگرنه راه دیگری وجود نداره. یعنی هر گونه کمک رسانی و تدارکات نفت و بنزین به ونزوئلا همراه با ریسک است و هر دو کشور، ایران و ونزوئلا، این ریسک رو میکنن به دلیل اینکه در نهایت برای ونزوئلا سوخت اهمیت داره و برای ایران ما به ازای مادی اون اهمیت داره.
آمریکا درباره فریبکاری‌های ایران، کره شمالی و سوریه به خطوط کشتیرانی هشدار داد. دیدگاه جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در آمریکا رو میشنیدید. در ادامه مجله نیمه شب گفتگوی دیگری رو بشنوید که برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در یادداشتی که در روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال منتشر شد نوشت آمریکا به هر طریقی مطمئن خواهد شد که ادامه تحریم‌های تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تایید و حفظ شود. در واکنش به این یادداشت محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفت برجام به این مقام و به آمریکا ربطی ندارد. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که در سال 1394 در پیوند با برجام تصویب شد، داد و ستد تسلیحاتی با ایران به مدت 5 سال ممنوع است و این ممنوعیت 5 سال در مهر ماه سال جاری پایان خواهد یافت. آمریکا چگونه می تواند تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی را در پایان این 5 سال حفظ کند؟ بشنوید از مهران براتی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان.
از طریق کشورهایی که رابطه سیاسی خیلی نزدیک با آمریکا دارن و سیاست‌های آمریکا رو می‌پذیرن می‌تونه این کار رو انجام بده. اما اونچه که مربوط به ایران میشه، کشورهایی هستن که می‌پذیرن، کشورهایی هستن که نپذیرفتن. اول اینکه ایران فعلا پولی برای خرید تسلیحات نداره. اگرم داشته باشه تنها دو کشور هستن که مورد نظر جمهوری اسلامی هستن، روسیه و چین. اما در مورد جمهوری اسلامی چند نوع سلاح مشخصی هست که مورد نظر جمهوری اسلامی برای خرید هست. یک قسمت مربوط میشه به بازسازی نیروی هوایی کشور، با میخوان هواپیمای سوخو-30 روسیه رو که یه هواپیمای چند منظور است بخرن. دوم تانک های TM90 روسی رو بخرن و بعد سیستم دفاع موشکی S300 و 400 که قرار بوده تا حالا داشته باشن. ولی اون چی که فعلا در برنامه هست بیشتر همین هواپیمای سوخوسی و تاکای TM90 هستن که اون وقت حالا امریکا دیگه مسئله این است که چقدر بتونه با روسیه داد و ستدی انجام بده که روسیه از استدراد این سلاح‌ها به ایران خودداری کنه. از طریق سازمان ملل امریکا نخواهد توانست این تحریم تسلیحاتی رو ادامه بده، ولی از طریق اعمال نفوذ مستقیم روی کشورهایی که طرف معامله جمهوری اسلامی هستن میتونه این کار رو انجام بده. این دیگه خارج از متن شورای امنیت هست این اقدام. یک طرف داستان هم این هست که در مورد تحریم‌های تسلیحاتی یه مقدارش هم برمیگرده به فروش تسلیحات از طرف ایران. ایران قبل از برجام در سالهای تا 2010 تا 2015 چیزی حدود 200 میلیون دلار به کشورهای خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین سلاح فروخته بود. یک طرف دیگر مشتری‌های سلاح‌های ایران گروه‌های نیابتی مثل حزب الله لبنان، حماس و گروه‌های حامی شیعی در عراق هستند. بعد حوثی‌ها هم اضافه شدن به اینها. یک قسمت دیگر از مشتریان سلاح‌های ایران اون نیروهایی هستند که در جنگ نوعی در جنگ با دولت‌های مرکزیشون هستند، در جمهوری دموکراتیک کنگو، در کنیا، در نیجریه، در نیجر، در ساحل آج، در سودان یا سودان جنوبی. اینها سلاح می‌خریدن برای استفاده در جنگ با دولت‌های مرکزیشون. در صورت این کار رو امریکا می‌تونه انجام بده که جلوی به اصطلاح فروش جمهوری اسلامی سلاح به این کشورها رو بگیره. در این قسمت میتونه موفقیت بیشتر داشته باشه.
دیدگاه مهران براتی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان رو میشنیدید. اما ارتش ایالات متحده پنجشنبه در مورد واقعه شلیک موشک از ناو جماران به ناوچه کنارک رو تسلیت گفت. فاجعه‌ای که در اون به گفتی ارتش جمهوری اسلامی 19 ملوان ایرانی ناو کنارک جان باختن. بیشتر بشنید از بکتاش خمسه‌پور.
ارتش ایالات متحده موشکی را که منفجر شد از نوع کروز ضد کشتی شناسایی کرده است. مقامات ایرانی روز دوشنبه گفتند که موشک یک شنبه به ناوچه کنارک در نزدیکی بندر جاس که بسیار نزدیک به هدف بوده تصادفی اصابت کرده است. فاجعه ای که به جان باختن 19 ملوان ناوچه کنارک و زخمی شدن 15 ملوان آن ناوچه انجامید. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، کاپیتان بیل اوربان، یک سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده، در بیانیه‌ای به خاطر از دست رفتن غم‌انگیز جانها، تسلیت صمیمانه نیروهای ایالات متحده به مردم ایران را پیشکش کرده است، گرچه وی همچنین از اجرای آن تمرین نظامی در فاصله بسیار نزدیک به تنگه هرمز که 20% کل نفت جهان از آنجا می‌گذرد انتقاد کرده است. کاپیتان بیل اوربان نوشته است آغاز نقل قول: در حالی که ناخشنودیم که این حادثه ناگوار در چنین حدود نزدیک به مسیر کشتیرانی بین المللی پر رفت آمدی و زمانی رخ داده که بیشتر توجه منطقه به مبارزه علیه کووید 19 است، از دست رفتن غیر ضروری جانها تأسف بار است. پایان نقل قول. آسوشیتد پرس می نویسد انتظار می رفت تنش‌ها پس از غلبه دولت ایران بر آشفتگی اولیه که واکنشش به واگیری ویروس کرونا را در بر گرفت بالا بگیرد. این گزارش اشاره دارد که در آوریل ماه پیش ایالات متحده ایران را به اجرای مانورهای خطرناک و ایزایی نزدیک کشتی‌های جنگی آمریکایی در شمال خلیج فارس متهم کرد و اینکه اندکی پیش از آن ایران مظنون نیز شده بود مختصراً یک نفتکش با پرچم هنگ کنگ را توقیف کرده است. به نوشته آسوشیتد پرس، تحلیلگران هشدار دادند تنش‌ها احتمالاً باز افزایش خواهند یافت. گزارش آسوشیتد پرس خاطر نشان کرده که این هفته همچنین اولین سالگرد حملات به نفتکش‌ها در نزدیکی تنگه هرمز است که ایالات متحده مسئول آن را جمهوری اسلامی دانسته است.
اکتاش خمسپور بود. بر پایه یک آمار رسمی، صادرات آلمان به ایران تا پایان ماه سوم سال جاری میلادی در مقایسه با زمان مشابه سال پیش افزایشی نسبی داشته. بیشتر بشنید از شهرام میریان.
آلمان به عنوان بزرگترین کشور اروپایی صادرکننده کالا به ایران در سال گذشته میلادی 1,640,000,000 دلار تجهیزات پزشکی، دارو و دیگر کالاهای انسان دوستانه به ایران صادر کرده بود. بر پایه آمار ارائه شده، آلمان در سه ماهه اول سال جاری میلادی بیش از 394,000,000 یورو کالا راهی ایران کرده. به گفته میشائل توکوس، رئیس اتاق بازرگانی ایران آلمان، جمهوری اسلامی ماسک و دیگر تجهیزات حفاظتی و ایمنی در مقابله با ویروس کرونا را مستقیما از چین وارد می کند، ولی فناوری‌های پزشکی و تولیدات دارویی را از آلمان می خرد. این مقام اقتصادی سپس می‌افزاید در پی خروج آمریکا در اردیبهشت ماه دو سال پیش از توافق هسته‌ای و یا برجام، کلیه بانک‌های کشورهای اروپایی از جمله آلمان به داد و ستد خود با ایران پایان دادند، ولی در عوض چندین بانک ایرانی وارد میدان داد و ستد شدند، مشارکتی که پیش از این به وسعت و اندازه کنونی وجود نداشت. به گفته میشائل توکوس، رئیس اتاق بازرگانی ایران آلمان، حتی بانک‌های ایرانی پول برای پرداخت طرح‌های بزرگ هم در اختیار دارند. این مقام اقتصادی افزایش نسبی صادرات آلمان به ایران در سه ماهه اول سال جاری میلادی را در مشارکت بانک‌های ایرانی در امر صادرات گره زده و پیشبینی کرده صدور کالا از آلمان به ایران در سال جاری میلادی تا 15% افزایش یابد. در پی توافق هسته‌ای وین در 5 سال پیش، صادرات آلمان به ایران جهش گذشته خود را باز یافت و همین اتاق صنایع و بازرگانی در آن موقع پیشبینی کرده بود تا سال 2020، یعنی سال کنونی میلادی، صدور کالا از آلمان به ایران از مرز 5 میلیارد یورو هم فراتر خواهد رفت. ولی به دنبال خروج آمریکا از برجام و بازگشت اولین مرحله تحریم‌ها، به تدریج سیر نزولی مناسبات اقتصادی میان برلین تهران آغاز شد و سپس با ورود فاز دوم و سوم تحریم‌های فلج کننده در حوزه نفت و صنایع فلزات و معادن ایران به ویژه فولاد، اقتصاد ایران بیش از پیش رو به وخامت گذاشت. بر پایه آماری ایران یک سال پیش از اعمال تحریم‌های آمریکا تنها 8 میلیون تن فولاد ارزش تقریبی 3 میلیارد دلار صادر کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
دو هفته پیش رسانه‌های افغانستان گزارش دادند که دست کم 50 تن از مهاجران افغان که قصد عبور از دهانه ذوالفقار و ورود به خاک ایران را داشتند پس از ضرب و جرح با ارعاب توسط مرزبانان ایرانی به داخل هریرود رانده شده و شماری از آنان جان باختند. مقام‌های جمهوری اسلامی این موضوع را تکذیب می‌کنند. دیروز اهالی هرات در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در این شهر تجمع اعتراضی برقرار کردند. بیشتر بشنوید از خبرنگار رادیو آزاد در هرات شاپور صابر.
صدای این معترضانی که خواستار تامین عدالت در مورد عاملان رویداد غرق کردن کاریان افغان در هریرود در مرز مشترک ایران و افغانستان شدند. این معترضان در برابر ساختمان قنسولگری ایران در هرات همایش اعتراضی برگزار کردند و غرق کردن کاریان را جنایت خواندند. آرش بشیریار و نفیسه دانش معترضانی هستند که از حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواستند که رویداد غرق شدن کاریان افغان را به گونه همه جانبه و عادلانه بررسی کنند.
ما امروز ما جمع شدیم که دم کنسولگری ایران که باید عمل از اینا رو ما نکوهش میکنین، یک جنایت علیه بشریت.
خواست ما اینه که حق جوانان ما باید گرفته شه. جوانان ما رو به دریا غرق کرده ایران. اینا به کار کرده رفته بودن، به زحمت کشیده رفته بودن. اینا رد مرز میکرد.
شهروندان افغان مدعی هستند که مرزبانان ایرانی روز جمعه 12 سور شماری از کاریان افغان را به زور به رودخانه هریرود غرق کردند. نصرالله عمری از بستگان غرق شدگان در رودخانه هریرود است. او میگوید که دو خواهرزاده و برادرزادهش توسط مرزبانان ایرانی غرق شدند. او خواستار تامین عدالت است.
اینا جنایته. اینا جنایت کردم. اینا کار جنایت کردم که تو حال هیچ کافر نکرده بود به حق یک اسلام. توقع مازمی دولته که دولت باید پیگیری کنه. جوانای ما اینا ما چیز نداشتیم که اینا جوانای بود که اینا رو گرفتم اینا شهید ساختم. اینا باید پیگیری شه که دیگه برادرای ما رو کارار نکنم اینا.
نخستین یافته های هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان به ریاست حمید تماسی نشان میدهد که 46 تن از شهروندان افغانستان وارد خاک ایران شدند و حدود 10 تن جان باختند، 15 تن ناپدید و 21 تن دیگر نجات یافتند. اما ستار حسینی نماینده پارلمان و عضو این هیئت آمار غرق شدگان را 39 تن اعلام میکند.
به تعداد 39 نفر از هموطنان ما شهید میشه، 16 نفر بیرون میشه.
روز گذشته هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان اعلام کرد که در حال مستندسازی رویداد غرق شدن کاریان افغان در خاک ایران هستند. سید وحید قطالی والی هرات گفته که مستندات خوبی در مورد غرق شدن این کاریان به دست آمده است.
گزارش شاپور صابر رو شنیدید. در ادامه مجله نیمه شب به سراغ حبیب روشنزاده میریم و گزارش ورزشی امروز.
فعالیت‌های ورزشی در رشته‌های انفرادی از سوی ستاد مقابله با کرونا برای 30 رشته ورزشی آزاد شد. ستاد مقابله با کرونا در ورزش در اطلاعیه شماره 13 خود روز پنجشنبه اعلام کرد بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت فعالیت باشگاه‌های ورزشی در 30 رشته انفرادی و غیر گروهی مجاز است. در این اطلاعیه قید شده این فعالیت‌ها مربوط است به رشته‌هایی که ارتباط فردی زیادی در آنها وجود ندارد. برخی از این رشته‌ها عبارتند از تنیس، تنیس روی میز، وزنه‌برداری، قایقرانی انفرادی، تیراندازی، سوارکاری، کوهنوردی، پیاده‌روی و چندین رشته دیگر. از روز شنبه تیم‌های ورزشی تحت شرایطی اجازه خواهند داشت تمرینات خود را برای آماده سازی در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها آغاز کنند. از سوی دیگر کمیته مسابقات سازمان لیگ کشور می‌گوید کادرهای پزشکی و بهداشتی باشگاه‌های کشور بهتر است به هنگام تمرین ورزشکاران سر تمرین حضور داشته باشند. به گفته ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت این تمرینات به مدت 3 هفته خواهد بود و سپس ظرف 45 روز باقی مانده بازی‌های لیگ برتر برگزار و لیگ تمام می‌شود.
ما امیدواریم که اگه تصمیم نهایی گرفته بشه، تصمیم نهایی بشه از چند روز آینده به مدت 3 هفته تمرینات شروع بشه و 9 هفته از لیگ باقی مانده که با 5 روز فاصله در 45 روز لیگ برتر ما برگزار خواهد شد.
دکتر حقیقت پزشک تیم پرسپولیس میگوید همه این مسائل مربوط میشود به تصمیم های بعدی ستاد کرونا در ورزش. اما دکتر کاوه ستوده پزشک تیم استقلال معتقد است انجام این پروتکل با توجه به امکانات موجود کار ساده ای نیست.
این پروتکل در ایران بسیار بسیار مشکل خواهد بود که بشه انجام بشه. باید حتما 3 زمین باشه، هر زمین 12 نفر، هر 4 روز تست کرونا گرفته بشه، فاصله اجتماعی رعایت بشه. آیا ما در ایران با زیر ساختهایی که داریم این امکاناتو داریم؟ آیا ما زمین های مناسب داریم؟
به هر حال در دوران و شرایط کرونایی در ارتباط با ورزش به ویژه فوتبال، مرحله تازه‌ای از روز شنبه شروع می شود. 3 هفته تمرین و ظرف 45 روز بیش از 70 مسابقه تا تعیین تیم قهرمان. پرسپولیس با 10 امتیاز اختلاف نسبت به سپاهان و تراکتورسازی بخت اول قهرمانی است. و در یک گزارش تحلیلی در ارتباط با طرح لایحه مقابله با اقدامات خصمانه اسرائیل که یک بند آن نیز به ورزش مربوط می شود، سایت تابناک می پرسد منع رویارویی ورزشکاران ایران با حریفان صهیونیستی در مجلس کجا بررسی شده است؟ نویسنده ضمن اشاره به عواقب جهانی این طرح می نویسد با دست خود ایران را به گوشه رینگ نبرید. تصویب این طرح می تواند برای مدتها ورزش ایران را تعطیل کند.
گزارش حبیب روشنزاده رو شنیدید. در آخرین بخش از مجله نیمه شب به سراغ مهتاب وحیدی راد می‌ریم در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی در پاریس است. شهروندی ایرانی فرانسوی که تلاش‌های دولت فرانسه هم تا کنون منجر به آزادیش نشده است. فریبا عادل‌خواه پژوهشگر 61 ساله‌ای که چند هفته دیگر بازداشتش 1 ساله می‌شود. او فوق لیسانس خود را در رشته جامعه شناسی از دانشگاه استراسبورگ گرفت و دوره دکترای خود در رشته مردم شناسی اجتماعی و قوم شناسی را در مدرسه مطالعات عالی علوم اجتماعی در پاریس گذراند. او که در سالهای اخیر در بنیاد مطالعات علوم سیاسی در پاریس به تحقیق مشغول بود، در کارنامه حرفه‌ای خود تحقیقاتی گسترده درباره دین اسلام، مذهب شیعه و زنان مسلمان دارد و برخی از مواضع او در کتاب‌ها و مقالاتش مورد بحث و انتقاد در مجامع روشنفکری است، از جمله کتابش با عنوان مدرن بودن در ایران. این پژوهشگر که در سالهای گذشته بارها برای انجام تحقیقات به ایران سفر کرده بود، در آخرین سفرش توسط ماموران اطلاعات سپاه در تهران بازداشت شد. 17 خرداد سال 98. تا ماه‌ها دسترسی کنسولی نداشت و از داشتن وکیل هم محروم بود. چند روز پس از بازداشت، فریبا عادل‌خواه، شریک زندگیش رولان مارشال، محقق فرانسوی هم که برای پیگیری وضعیت او به تهران رفته بود، توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد. در پرونده‌ای که برای فریبا عادل‌خواه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران تشکیل شد، ابتدا اتهام‌های متعدد مطرح شده بود، از جمله جاسوسی، تشویش اذهان عمومی و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی که در نهایت با دفاعیات وکیل مدافعش برای 2 عنوان اتهامی این پژوهشگر قرار منع پیگرد صادر شد و او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی در دادگاه انقلاب محاکمه شد. 1 ماه پیش از برگزاری جلسه محاکمه او، شریک زندگیش رولان مارشال پس از 9 ماه بازداشت، اواخر اسفند سال 98 با یک زندانی ایرانی در فرانسه معاوضه شد و به کشورش بازگشت. در حالی که فریبا عادل‌خواه در انتظار رأیی است که قرار است قاضی دادگاه ابوالقاسم صلواتی برای او صادر کند.
و برنامه ملاقات رو از مهتاب وحیدی راد شنیدید. دیدگاهتون هم میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. من وحید پورستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.